با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14. خوش اومدید به ساعت 14. دیگه فکر کنم اگر حتی نگیم رادیو فردا، برای شنونده های خوب رادیو فردا که در این ساعت شنونده ما هستند، ساعت 14 نام آشناییه. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه که پیش رو داریم و سپاسگزارم که شما این لحظه و این ساعت ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. پس شنیدنی ها رو بذارید که یه مقدار دیرتر بهش برسیم. الان بریم سراغ خبرها و تازه ترین خبرها رو جویا بشیم از بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. واتیکان اعلام کرد مراسم تشییع پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان شنبه آینده ساعت 10 صبح به وقت محلی در میدان سن پیتر واتیکان برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام واتیکان، پس از پایان مراسم تابوت پاپ ابتدا به داخل کلیسای سن پیتر و سپس طبق وصیتش برای خاکسپاری به کلیسای سانتا ماریا منتقل خواهد شد. قرار است تعداد زیادی از رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله دونالد ترامپ در این مراسم حاضر شوند. واتیکان روز سه‌شنبه همچنین نخستین تصاویر از پیکر پاپ فرانسیس را منتشر کرد. در این تصاویر چهره و پیکر پاپ داخل تابوتی با در باز دیده می شود. پاپ فرانسیس صبح دوشنبه اول اردیبهشت در سن 88 سالگی بر اثر سکته مغزی و ایست قلبی درگذشت. رسانه‌های ایران اواخر شامگاه دوشنبه بدون ارائه جزئیات گزارش دادند که حکم اعدام حمید حسین نژاد حیدرانلو زندانی کرد اجرا شد. این رسانه‌ها به زمان و محل اعدام اشاره‌ای نکردند، اما منابع حقوق بشری گزارش دادند که این زندانی کرد که حدود 2 سال در زندان مرکزی ارومیه محبوس بود به طور مخفیانه و در روزهای اخیر اعدام شد. همچنین به گفته منابع حقوق بشری، معاون دادستان ارومیه شامگاه دوشنبه به خانواده این زندانی خبر داد که او به تهران منتقل و در آنجا اعدام شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حمید حسین نژاد را متهم کرده بود که به نیروهای پژاک برای ورود و خروج به خاک ایران و انجام عملیات در سال 96 کمک کرد، اما خانواده و وکیل این زندانی با ارائه شواهد به شدت این اتهام را رد کردند. در ادامه تلاطم در بازارهای مالی دنیا و نگرانی از وقوع رکود اقتصادی، قیمت جهانی طلا صبح امروز سه‌شنبه با رسیدن به مرز 3500 دلار رکورد تازه‌ای در تاریخ ثبت کرد. روند افزایش قیمت جهانی هر اونس طلا در 3 هفته اخیر به دنبال شدت گرفتن نگرانی‌ها از آغاز جنگ تعرفه‌ای در دنیا شدت گرفته و بیش از 15% افزایش یافته است. افزایش قیمت طلا همزمان با کاهش ارزش بازارهای بورس در نقاط مختلف دنیا و کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر رقبای دیگرش از جمله یورای اروپا رخ می‌دهد. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال تغییر وزیر دفاع آمریکا، دونالد ترامپ اعلام کرد به طور کامل از پیت هگست وزیر دفاعش حمایت می‌کند. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه با فوق‌العاده توصیف کردن عملکرد آقای هگست گفت همه از او راضی هستند. از حوثی‌ها بپرسید که چطور عمل می‌کند. پیشتر رادیو NPR آمریکا خبر داده بود که کاخ سفید جستجو برای انتخاب وزیر دفاع جدید را آغاز کرده است. کاخ سفید با رد این گزارش آن را خبر جعلی خواند. در روزهای اخیر رسانه‌های مختلف گزارش دادند که پیت هگست اطلاعات مربوط به حمله اخیر آمریکا به حوثی‌های یمن را در یک گروه ایجاد شده در پیام‌رسان سیگنال با حدود 12 نفر از نزدیکانش از جمله همسر، برادر و وکیل شخصیش به اشتراک گذاشته بود. بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی از لغو سخنرانی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در کنفرانس بین المللی سیاست هسته‌ای خبر داد. این بنیاد با اشاره به اینکه وزیر خارجه ایران قرار بود روز دوشنبه به صورت آنلاین در این کنفرانس سخنرانی کند و سپس به سوالات مجری و حضار پاسخ دهد، در بیانیه‌ای نوشت که طرف ایرانی در آخرین لحظات درخواست حذف بخش پرسش و پاسخ را مطرح کرد. با این حال عباس عراقچی با اشاره به مذاکرات در حال انجام ایران و آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اضافه شدن پرسش و پاسخ به این برنامه آن را به مذاکره علنی تبدیل می‌کرد. وزیر خارجه ایران همچنین متن مکتوب سخنرانی خود را که قرار بود در این کنفرانس ارائه کند منتشر کرده است و رئیس جمهور آمریکا دو روز پس از مذاکرات روم اعلام کرد که گفتگوهای خوبی با ایران انجام شده است. آقای ترامپ روز دوشنبه در حاشیه مراسم عید پاک در کاخ سفید به خبرنگاران گفت در مورد ایران دیدارهای بسیار خوبی داشتیم. ببینیم چطور پیش خواهد رفت. او در پاسخ به این پرسش که گام بعدی چیست گفت کمی زمان لازم است.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ادامه ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به واکنش دونالد ترامپ به دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا. از اعدام حمید حسین نژاد برای شما خواهیم گفت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به قطع شدن یارانه نقدی نزدیک به 500,000 نفر و مطالب دیگری هم داریم که اگر با ما باقی بمونید، از جمله برای اونهایی که گربه دوست هستند، بر اونها مطلب داریم. پس همینجا بمونید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14. بریم سراغ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در اولین واکنش خودش به دور دوم گفتگوهای تهران و واشنگتن در ایتالیا گفته که گفتگوهای بسیار خوبی انجام گرفته. از سوی دیگه هم ما سخنرانی عباس عراقچی در نشست هسته‌ای بنیاد کارنگی در واشنگتن رو داشتیم که لغو شد و گلناز اسفندیاری که نگاهی کرده به همه این ماجرا.
صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در نخستین واکنش خود به دور دوم گفتگوها میان تهران و واشنگتن در روم گفت که گفتگوهای بسیار خوبی انجام شده است. دونالد ترامپ که در حاشیه مراسم عید پاک در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود که دیدارهای خوبی با ایران صورت گرفته است. پیش از آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به فضای سازنده و رو به جلو در مذاکرات اشاره کرد بود و گفته بود که شاید خوشبینی موجه باشد، اما به گفته او صرفاً با میزان بسیاری احتیاط.
این بار هم جلسه خوبی بود و میتونم بگم که رو به جلو هست مذاکرات. ما این بار موفق شدیم در خصوص یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتری برسیم.
آقای عراقچی قرار بود این هفته به صورت آنلاین در کنفرانس بین‌المللی سیاست هسته‌ای بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی در واشنگتن سخنرانی کند، اما این بنیاد اعلام کرد که تیم ایران در آخرین لحظات خواستار تغییراتی شده بود که باعث می‌شدند امکان پرسش و پاسخ از سوی مجری و حضار به شدت محدود شود و به همین خاطر بنیاد کارنگی تصمیم گرفت این جلسه را برگزار نکند. آقای عراقچی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس که در ایران فیلتر شده گفت که به سوالات سخت عادت دارد، اما به گفته او پرسش و پاسخ باعث تبدیل این جلسه به مذاکره در ملأ عام می‌شد و این چیزی نبود که مورد تایید وی قرار گیرد. دعوت از عباس عراقچی برای سخنرانی در جلسه بنیاد کارنگی با انتقاد برخی از مخالفان جمهوری اسلامی مواجه شده بود، از جمله سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که خواستار پس گرفتن این دعوت شده بود و آن را مایه ننگ خوانده بود. در متن سخنرانی لغو شده عباس عراقچی که وی در شبکه ایکس منتشر کرد آمده است که جمهوری اسلامی به طور بلند مدت قصد دارد علاوه بر نیروگاه هسته‌ای بوشهر 19 راکتور دیگر بسازد. عباس عراقچی در سخنرانی خود نوشته است که بازار ایران به تنهایی آنقدر بزرگ است که میتواند صنعت هسته‌ای به گفته او رو به افول آمریکا را احیا کند. وی همچنین گفته است که تمرکز مذاکرات با ایالات متحده باید بر لغو تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها در هفته‌های اخیر گفته است که وی خواستار پیشرفت ایران است، اما اجازه دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را نخواهد داد.
شنیدید از گلناز اسفندیاری درباره واکنش دونالد ترامپ به دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا. و اما به سراغ یک موضوعی در داخل ایران بریم. در زمانی که این گفتگوها در جریان بوده در روم، ما شاهد این بودیم که حکم اعدام یک زندانی لغو شد، حمید حسین نژاد حیدرانلو، زندانی کرد که گفته شده بود که دست داشته در کشته شدن تعدادی از مرزبان‌های ایرانی. این اتهامی بود که آقای حسین نژاد باهاش روبرو بود. اما بلافاصله پس از توقف این حکم ما شاهد این بودیم که در شامگاه دوشنبه 29 فروردین این حکم متوقف شده بود. شامگاه دوشنبه اول اردیبهشت گفته شد که بدون ارائه جزئیاتی آقای حسین نژاد اعدام شده و این به اطلاع خانواده‌اش هم رسیده. گفتگو رو داشتم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ و از سازمان حقوق بشر ایران، که با هم بشنویم.
خب خانواده آقای حسین نژاد و دوستانشون تجمع کرده بودند و این مسئله در رسانه‌ها توسط نهادهای حقوق بشری منعکس شد و روز جمعه که در واقع قرار بود حکم اجرا بشه متوقف شد. ایشون یک تماس چند ثانیه‌ای داشتن با خانواده در همون حدی که من سالمم پیگیری پرونده‌ام باشین و بعد هم دیگه هیچ خبری از ایشون نشد و الان هم در واقع اطلاعاتی که میدن هنوز مشخص نیست که دقیقاً کی حکم اجرا شد، کجا اجرا شد. بعضی از مقامات گفتند که ارومیه نبوده، تهران بوده، بعضی گفتند که ارومیه بوده، جسد رو تحویل ندادن. این همش به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد که هزینه این اعدام ها بالا بره.
خب آقای امیر مقدم، این شرایط کمی پرسش برانگیزه و از طرف دیگه شما الان اشاره کردید که خب خود دادستان هم گفته که ما جسد رو تحویل نمیدیم.
اینو باید به خاطر داشته باشیم که در همه این سالها معمولا زندانیان سیاسی که اعدام میشن، به خصوص زندانیان سیاسی کرد، بیشتر اوقات اجسادشون تحویل داده نشده، از رامین حسین بهایی گرفته تو فرزاد کمانگر. اینم به خاطر بیم حکومت از تجمع. ببین حکومت الان در بحرانی به سر میبره که نمیدونه که دفعه بعد که اعتراضاتی آغاز شد آیا موفق میشه دوباره کنترل کنه یا نه.
من میفهمم این تجمع صورت نگرفتن و از کنترل خارج نشدنشو متوجه میشم، ولی از اینکه چون این بازی رسانه‌ای آغاز بشه چه سودی متوجه حکومت میشه در شرایط کنونی که خودتون هم اشاره کردید؟
به حکومت نیازمند به ایجاد رعب و وحشت در جامعه است و اعدام مهمترین وسیله این کار هست. فقط در این سه هفته گذشته دست کم 65 نفر اعدام شدن و این دلیل اعدامشو باید بکنه، یعنی در واقع ناچاره، ولی میخواد هزینهشو محدود کنه. ولی خب حالا خوشبختانه از اونجایی که خانواده ها مقاومت میکنند، این نمیتونه که در سکوت کامل، میدونی نمیتونه، اون کنترل رو نداره که دهه 60 داشت که دست دست افراد رو اعدام میکردن بدون که اتفاقی بیفته. یعنی هر اعدامی که میکنن میتونه بالقوه آغاز یک اعتراض باشه، هر اعدام سیاسی. ببین مثلا ایشون رو که دستگیر کردن، این در واقع یک اعدام فراقضاییه، چون که شما اشاره کردین به پروندهش نقص داشت. ایشون به خاطر قاچاق یه سری وسیله، در واقع کولبری میکرده، دستگیر شده. بعدن اتهام عضویت در پکاکا و کشتن مرزبانان مطرح شده و ایشون میدونید سواد خوندن و نوشتن نداشته، تمام چیزهایی که در بازجویی نوشته شده با خط بازجوست و 12 ماه سلول انفرادی بوده تحت فشار و شکنجه، ولی تمام مدت کتمان کرده که نقشی در این کشتن این مرزبانان داشته. ولی خب مسئله حکومت که عدالت نیست، مسئله ایجاد وحشته.
یه جوری هم به نوعی میشه گفت که به هر حال اون گروهی که توی اون حادثه جون خودشون رو از دست دادن، یعنی مرزبانان، خانواده های اونها رو هم در برابر اینها قرار میده و یه جوری در برابر هم قرار گرفتن شهروندان ایرانی هم هست دیگه، بدون اینکه دقیقا مشخص باشه که پرونده چه روندی رو طی کرده.
بله خب ببینید، حکومت به خاطر قوانینی که داره باید به اونها هم یک جواب بده دیگه، و اینا میان به عقیده من، جاهای دیگه هم البته این اتفاق میفته، ضعیف‌ترین کسی رو که میتونن دستگیر میکنن، مجبور به اعتراف میکنن و بعد میگن که این قصاص شده، چون خانواده اولیا آدم تقاضای قصاص کردن و پرونده رو میبندن. ببین بیشتر موارد حتی قتل واقعی در ایران بر اساس اعترافه که حل میشه، نه بر اساس کارهای تخصصی، صحنه سازی و اسناد دیگه که بتونه ثابت کنه. وقتی هم که یک نفر رو 12 ماه در سلول انفرادی نگه میدارن با هزاران فشار و شکنجه، خب من فکر میکنم که هر کسی میتونه به هر جرمی اعتراف کنه.
از محمود امیری مقدم شنیدید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه. همونطوری که میدونید اگر به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، تیتر یک وبسایت ما یا عنوان خبری یک وبسایت ما مراسم تشییع پاپ فرانسیس هست که شنبه برگزار میشه و دونالد ترامپ و همسرش هم به روم میرن. به هر حال واتیکان با جمهوری اسلامی ایران هم روابطی داشت. 1999 کمال خروزی اولین شاید دیپلمات ایرانی بود که با رهبر کاتولیک های جهان در اون زمان دیدار کردم. و چون میخواییم برگردیم به پاپ فرانسیس، پاپ فرانسیس هم میتونیم بگیم که شاید اولین رئیس جمهور ایران حسن روحانی در 2016 با او دیدار کرد و این روابط تا جایی ادامه داشت که محمد جواد ظریف هم در 2021 با او دیداری داشت. اما این باعث نشد که پاپ از مواضع خودش عقب نشینی کنه و او همیشه مواضع اصولی داشت. به ویژه این رو شاهد بودیم در جریان اعتراض‌های 1401 و در جریان کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. احمد رفعت روزنامه‌نگار از روم با ما هستن. آقای رفعت بهتون سلام میکنم. سوال اساسی اینه که اگر برگردیم و نگاهی بکنیم به روابط جمهوری اسلامی ایران و واتیکان با توجه به شرایط تازه‌ای هم که پدید اومد با درگذشت پاپ، این روابط بر چه اساسی بوده و دو طرف چگونه در کنار هم قرار گرفتن با توجه به اینکه هر دو به هر حال دیدگاه‌های مذهبی داشتن که دیدگاه‌های مذهبی از هم فاصله هم داشته؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه. خب روابط واتیکان با ایران اگر بخوایم بگیم برمیگرده به دوران صفویه، یعنی جدید نیست، ولی روابط دیپلماتیک بین دو کشور هم برمیگرده به زمان دولت دکتر محمد مصدق، ولی چند سال قبل از اون محمد رضا شاه در روم با پیوس ششم ملاقات کرده بود و این زمینه رو آماده ساخت برای داشتن روابط دیپلماتیک. بعد از انقلاب روابط بالا و پایین داشتند. در زمان جنگ و گروگانگیری خب پاپ ژان پل دوم مواضع سختی گرفت علیه گروگانگیری، حتی یک نماینده خودش کاردینال فرانسوی روژه چگارای به ایران فرستاد که در رابطه با اونها فعالیت انجام بده، میانجیگری کنه. باعث شد که جلوی سفارت واتیکان در تهران تظاهراتی علیه واتیکان برگزار شد و گفتند که پاپ نوکر آمریکاست. و بعد از یه مدت ولی روابط با رسیدن سفیر جدید که در بازسازی روابط نقش مهمی داشت که سید هادی خسروشاهی بود، روابط به حالت عادی برگشت. اولین کسی که در بعد جمهوری اسلامی اومد با پاپ ملاقات کرد میرحسین موسوی بود، در زمانی که نخست وزیر بود. بعد از اون همونطور که شما گفتین خب محمد خاتمی سه بار به واتیکان اومد، یک بار در زمان سفرش به ایتالیا که اولین سفرش به اروپا بود، دوم در مراسم تشییع جنازه پاپ ژان پل دوم به عنوان رئیس جمهور شرکت کرد و بار سوم هم دیگه رئیس جمهور نبود، برای این گفتگوی تمدن‌ها در رأس هیئتی به واتیکان رفت. تنها رئیس جمهوری که واتیکان نپذیرفت باش ملاقات کنه محمود احمدی نژاد بود که در جریان سفرش برش شرکت در اجلاس فاو میخواست با واتیکان هم ملاقات کنه، ولی واتیکان رد کرد و دوبار هم دولت احمدی نژاد از پاپ دعوت کرد، پاپ بندیکت 16 هم، برای اینکه به ایران سفر کنه و هر دوبار رد شد.
آقای رفعت اجازه میدید چون وقتمون یه مقدار فشرده هم هست برگردیم الان برسیم به پاپ فرانسیس؟ با توجه اینکه پاپ فرانسیس سر مسئله اعدام گفته بود که حق زندگی رو زیر پا میگذاره و آتش انتقام رو دامن میزنه و مشخصا موضع گرفته بود در این مورد در ارتباط با حوادثی که در ایران میگذره.
بله، پاپ فرانسیس هم موضع در مورد اعدام که در همه کشورها مواضع بسیار سختی گرفته، همیشه محکوم کرده، در رابطه با ایران دو بار در صحبتاش به آمار اعدام اشاره کرده در ایران به عنوان کشوری که بیشترین اعدام ها هست، و یک بار هم در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی هم که شما در ابتدا گفتید سخنانی در روز یک روز یک شنبه از اون بالکن معروف صحبت کرد. ایشون به با آقای حسن روحانی در جریان سفرش به ایتالیا ملاقات کرد، بعد با محمد جواد ظریف ملاقات کرد. یک ملاقات که ایران جمهوری اسلامی بهش خیلی اهمیت داد، هیئتی از حوزه های علمیه بود با آقای عرافی رئیس حوزه های علمیه که ایشون هم با پاپ ملاقات داشت. ولی خب روابط با این پاپ به ویژه بعد از پایان دولت حسن روحانی دوباره به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده بود و سیر منفی میشه گفت داشت.
سپاسگزارم از شما احمد رأفت، روزنامه‌نگار در روم که با ما همراه بودید. و اما بپرزیم به موضوع اقتصادی که حتما شما هم شنیدید که یارانه نقدی نزدیک به 500,000 نفر در 2 ماه گذشته قطع شده. رضا جمالی ارزیابی احمد علوی رو درباره این اقدام پرسید. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد:
نکته پنهانی نیست که دولت دارای کسر بودجه شدیدی است که از پیش تخمین زده شده بر روی کاغذ. بنابراین دولت تلاش میکنه که به نوعی ایجاد تراز بکنه در بودجه. بین اولویت هایی که داره ابتداعا چند اولویت در نظر گرفته که یکی از اونها همین کاسته شدن از به اصطلاح پرداخت یارانه های نقدیه، از درک هایی که درآمدی بالایی دارن و اینکه بتونه نجات بده پرداخت یارانه های نقدی رو به سود درک هایی که کم درآمد هستن.
آقای علوی، گفته شده که شاخص هایی مثل میزان درآمد، املاک، ارزش خودرو، تعداد سفرهای خارجی یا تراکنش های بانکی از جمله معیارهایی هستند که برای حذف یارانه دهک های بالای جامعه در نظر گرفته شدن. الان چه مکانیسم ها یا سازوکاری وجود داره که بشه این معیارها رو درست تشخیص داد؟
خب این از همون روز اولی که این پرداخت یارانه های نقدی شروع شد این معضل وجود داشته که با توجه به اینکه نظام مالیاتی ایران یا نظام اطلاع رسانی اگه بخوایم عمومی تر صحبت بکنیم فراگیر نیست، جامع نیست، مانع نیست و البته وسیق هم نیست، نمیشه اطلاعات لازم رو فراهم کرد. بر همین اساس هم این دهک بندی ها یا این خوشه بندی هایی که از درآمد ها کردن همواره محل اعتراض یا انتقاد بوده. بنابراین این شرایط هنوز باقی است و باید گفت که با نبود این نظام مالیاتی یا اطلاعاتی جامع مانع و وثیق طبیعی است که نمیشه به دقت تعیین کرد که کی مشمول این به اصطلاح شرط ها هست یا چه کسانی نیست. و علارغم اینکه اسم این نظام یارانه های نقدی یارانه های هوشمند نقدی بوده، هوشمند نخواهد بود و نبوده اساسا، به این دلیل که درآمد یا هزینه یا وضعیت اقتصادی خانوار یه پدیده پویاست. یک نفر ممکنه امروز در این دهک قرار بگیره، روز دیگر یا ماه دیگه نباشه و این نظام اطلاعاتی این قابلیت و این توانایی رو نداره که اولا به روز باشه، دو اینکه بتونه این شرایطی رو که در نظر گرفتن به دقت در نظر بگیره برای تعیین جایگاه اقتصاد خانوارهایی که مشمول هستن یا مشمول نیستن. بنابراین موزل هنوز برجاست. به همین دلیل هم است که ما با یک پدیده به اسم انتخاب معکوس روبرو میشیم، یعنی اینکه عده‌ای یا خانوارهایی که مشمول مالیات نیستن احتمالاً مالیات دریافت میکنن و عده‌ای که مشمول مالیات هستن و باید دریافت بکنن اینها مالیات به اصطلاح دریافت نکردن. و این موزل همونجور که خدمتون گفتم از اون روز اول بوده است، تا الان و در آینده هم ادامه خواهد داشت. به همین دلیل هم است که در کشورهای پیشرفته اساسا این پرداخت یارانه نقدی به این شکل رو توصیه نمی کنن اقتصاددانها، بلکه می بایست موردی باشد و اون مورد تحت نظارت مستمر باشد که بشه تشخیص داد که چه خانواری اولا مشمول یارانه میتونه باشه یا کی خارج میشه از این تعریف یا کی وارد میشه به این تعریف. این چنین شرایط در ایران وجود نداره و بنابراین باید انتظار داشت که این منابع استفاده نامطلوبی ازش بشه و کمکی هم نکرده است و نمی کند به اینکه فقر در ایران کاهش پیدا کنه.
آقای علوی، در نظام های اقتصاد پویا، اقتصادی که کمتر سوبسیدی پرداخت میکنه، گفته میشه که اقتصاد سالمتری است، پویاتره. در نظام اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی آیا حذف یارانه ها راهکاری برای اون پویایی توصیف شده در یک نظام اقتصادی سالم هست؟
به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه در اقتصادهایی که پویا هست یا پیشرفته هست، اونها این منابع رو استفاده میکنن برای که ایجاد اشتغال بکنن، و از طریق ایجاد اشتغال است که میتوان یک درآمدهای خانوار رو افزایش داد، ایجاد شرایطی رو کرد که فقر خانوار کاهش پیدا بکنه و شکاف بین خانواده‌ها یا گروه‌های درآمدی کاهش پیدا بکنه. دادن یارانه‌ها، بخصوص یارانه به قیمت سوری و ثابتی که الان هست، که با فرض بکنید تورم قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه، نمیشه انتظار داشت که مشکلات فقر یا شکاف طبقاتی حل بشه یا حتی بتونه مؤثر واقع بشه برای اینکه فرضاً این حداقل های زندگی رو تامین بکنه. نه تنها این نوع یارانه دادن نمیتونه به اهداف خودش برسه، تأثیر مطلوبی هم نخواهد داشت. برای همین هم است که در جوامع پیشرفته به روی استفاده مؤثر از منابع در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال تاکید میشه تا دادن یارانه و اون هم به شکل نقدی.
احمد عربی استاد اقتصاد در سوئد بود که با ما گفتگو میکرد. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. در ولز یک برنامه کاربردی مبتنی بر واقعیت افزوده برای کمک به نوجوانان دچار استراب یا انزوای اجتماعی طراحی شده. ملینا خورشیدیان نگاهی کرده به این برنامه کاربردی.
در ولز نوعی درمان جدید با استفاده از فناوری واقعیت افزوده AR در حال آزمایش است که هدف آن کمک به نوجوانانی است که با استراب یا مشکلات حضور در مدرسه مواجهند. این آزمایش تلاشی است برای تعامل اجتماعی و سلامت روان نوجوانان. این آزمایش که بر اساس اپلیکیشنی طراحی شده به کاربران امکان می‌دهد گل‌های دیجیتال طراحی کرده، ساختاری برای رشد آنها انتخاب کنند و شرایط آب و هوایی دلخواه را تعیین کنند. سپس با استفاده از دستگاه خود می‌توانند تصاویر ساخته شده را بر فضای واقعی اطراف خود منطبق کرده و به شکل واقعیت افسوده مشاهده کنند. این فرایند نوجوانان را به شکلی خلاقانه با احساسات و محیط خود درگیر می‌کند. ایده ساخت این برنامه از جلسات حمایتی با نوجوانانی در جنوب ولز شکل گرفت که به دلیل استراب یا انزوای اجتماعی با مشکل ترک تحصیل روبرو بودند. آنجلا مکمیلان، مشاور و طراح این اپلیکیشن، میگوید خیلی برایم جالب است که ببینم چطور میتوانیم از فناوری به عنوان یک نیروی مثبت استفاده کنیم. به جای اینکه آن را وسیله صرفا فردی ببینیم، چطور میشود از آن برای ایجاد تجربه مشترک و تعاملی بهره برد. او همچنین تاکید میکند که نوجوانان هنگام کار با اپلیکیشن علاوه بر حرکت در فضای فیزیکی، به شیوه بازی محور با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و بازی به گفته او نقش بسیار مهمی در رشد کودکان دارد. نتایج اولیه از اجرای آزمایشی این اپلیکیشن در برخی مدارس حاکی از افزایش تعامل اجتماعی و کاهش اضطراب در نوجوانان بوده است. مکمیلان در این باره میگوید وقتی نوجوانان حس تعلق پیدا میکنند، حال روانی آنها بهبود مییابد و تمایل بیشتری برای تعامل با جهان پیدا میکنند. یکی از نتایج احتمالی این فرایند میتواند این باشد که نوجوانان بخواهند دوباره به مدرسه بازگردند یا به شیوه جدید در آموزش مشارکت داشته باشند.
خب از ملینا خورشیدیان شنیدیم. اما شما حتما داستان موش و گربه عبید زاکانی رو خوندین یا اگه نخوندین در موردش شنیدین. تام و جری رو که دیگه حتما همتون دیدین دیگه. داستان گربه ها و موشا خیلی جالبه. بشنوین شهرام ابراهیمی که رفته سراغشون.
وقتی گربه تان روی مبل لم داده، بعید از فکرش رو بکنید که چطور به یکی از نزدیکترین حیوانات به انسان تبدیل شده است. اما حالا تحقیقی تازه از دانشگاه تورورگاتای روم ایتالیا و دانشگاه اکستر بریتانیا تصویری تازه به ما می‌دهد. دانشمندان با تحلیل دی ان ای استخوان‌های گربه‌های باستانی از سراسر مدیترانه به این نتیجه رسیدند که گربه‌های خانگی نه از اروپا بلکه از شمال آفریقا و مشخصاً از تونس آمدند. گربه ها خیلی دیرتر از آنچه تصور می کردیم وارد اروپا شدند، نه در دوران نوسنگی بلکه در عصر امپراتوری روم. پژوهشگران دو مسیر برای ورود گربه ها به اروپا شناسایی کردند. اول گربه های نیمه وحشی از شمال آفریقا که حدود 200 سال پیش از میلاد به جزایر مدیترانه رسیدند. دوم گربه های اهلی با ژن های امروزی که با کشتی ها و کاروان های رومی به اروپا آمدند. اما ماجرا فقط به اروپا ختم نمی شود. تحقیقات دیگر هم نشان می دهد گربه هایی که امروز در آسیا زندگی می کنند همان منشأ آفریقایی دارند. و البته گربه ها فقط شکارچی نبودند. در مصر باستان آنها را می پرستیدند، در اسطوره های یونان، روم و جزایر اسکاندیناوی هم کنار الهه ها دیده می شدند. پس گربه ها فقط مثل موش و گربه داستان عبید زاکانی شکارچی موش ها نبودند، بلکه این موجودات دوست داشتنی قصه دراز دارند تا که با پاهای نرم اما رد پایی کهن و ماندگار در دل باورها و زندگی روزمره انسان ها جا خوش کنند.
زیستمندای دیگر رو دوست داشته باشید و روز خوبی رو در پیش.